بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 صفحه 3 و از قد عرفنا هذه الاشیاء فقط سهل لنا الفرق بین الکل و الجزء و بین الکلی و الجزء. بحثی که در کلی داشتیم به مقداری که لازم میدونستیم انجام دادیم و الان کلی رو شناختیم. حالا خوبه که فرق بین کل و کلی رو بیان کنیم و در ذهن فرق بین جزء و جزئی هم بیان خواهد شد. البته ما مستقیما فرق بین کل و کلی رو میگیم و در ذهنمون فرق دیگر که فرق بین جزء و جزئی روشن میشه. 8 فرق بین کل و کلی ذکر میکنن، بعدم میفرمان که ممکنه فکر کنید بیش از این فرق هم به ذهنت برسه. فرق ها رو من دونه دونه میخونم و توضیح میدم و بعد تحقیق میکنم. 8 رو پستر هم نمیشن. فرق اول اینه که کلی در خارج موجود نیست، چنانچه ما تا حالا توضیح دادیم، اما کل در خارج موجود هست. به تعبیر دقیق‌تر کلی به ما هو و کلیون در خارج موجود نیست، ولی کل به ما هو و کلون در خارج موجود هست. ما در خارج جزئی رو موجود می‌بینیم، جزء رو موجود می‌بینیم، اما به کلی که میرسیم میبینیم که کلی در خارج موجود نیست، در حالی که کل در خارج موجود است. این فرق اولی، این فرق در جزء و جزئی دیگه نیست. صفحه 212 این صفحه 3 و از قد عرفنا هذه الاشیاء، وقتی این مطالب رو دانستیم و با کلی تا حدی آشنا شدیم، پس برای ما آسان شده که فرق بذاریم بین کل و جزء از یک طرف و کلی و جزئی از طرف دیگر. کسی هم این در واقع فرق بین کل و کلیه، جزء و جزئی اگر هم فرقی دارن در ذهن روشن میشه و الا ما فرق اون دو تا رو نمیخوام توضیح بدیم. و ذلک، یعنی فرق این است که این اولین فرقه، ان الکل من حیث هو و کل یکون موجودا فی الاشیاء، فرشانی در اشیاء خارجی. پس در خارج ما کل من حیث و کلون داریم، اما کلی من حیث و کلی فلیس موجودن الا به تصور. کلی رو من حیث و کلیون فقط در عقل میتونیم بیاریم، در خارج کلی نداریم. مثلا فرض کنید بیت کلی، بیت کلی من حیث و کلون، یعنی من حیث و بیتون در خارج هست، اجزایش هست، خودش هم هست. اما انسانی به ما هو و کلی، کلیه، در خارج نیست. انسان در خارج هست ولی مقایرن به کلیت در خارج نیست. فرق اول اینا توضیح دادیم، قبلا بحثش رو داشتیم. فرق دوم و سوم که این دوتا رو تو هم دیگه مخلوط میکنه، دو و سه، فرق دوم اینه که کل به توسط اجزاش عاد میشود. یعنی که آد رو قبلا من گفتم، آد معنیش اینه که چند بار اگر اخراجش کنی اون معدود نیست میشه. مثلا فرض کنید که 8 اگه میخوام به وسیله 2 آد کنید، کافیست که 4 بار 2 رو از 8 خارج کنید و 8 نیست میشه. در کلم همینطوره، کلو اگر بخوای کلو به توسط جز میتوانید آد کنید. مثلا یه جزه شو از بین ببرید، دوباره جزه بعدی شو، بالاخره آخر سر وقتی همه اجزا از بین رفتن کل از بین میشه. اما کلی به وسیله اجزاش عاد نمیشه، به وسیله جزئیاتش، کلی به وسیله جزئیاتش عاد نمیشه. همه انسان ها که از بین برن، باز انسان کلی که قابل صدق بر کثیرین موجوده، ولی هیچ فرق هم نداشته باشه. ما در کلی شرط نشدیم که فرق داشته باشیم، در کلی شاید کنیم که قابل استطاع بر کثیرین باشه ولی کثیرینش موجود نباشه. خب پس کلی به وسیله جزئیاتش عادی نمیشه، همه جزئیاتون کردیم ببینیم کلی باز باقی برخلاف کل که به توسط اجزایش عاد میشه، اگر اجزا را از این بردن یک کل باقی میشه. فرق دوم، فرق سوم این است که جز داخل در قوام کل هست، یعنی کل متقبل به جزه، ولی کلی متقبل به جز به جزئی نیست. برعکسه، جزئی متقبل به کلیه، نه اینکه کلی متقبل به جزئی باشه. پس کل متقبل به جز هست، یعنی با اجزا درست میشه، اما کلی متقبل به جزئی نیست، یعنی با جزئیات درست نمیشه. این از فرق سومه. پس اگر بخوام خلاصه گیری کنیم، فرق دوم این میشود که کل به وسیله اجزاعات میشه، کلی به وسیله جزئیات عاد نمیشه. و فرق سوم این میشه کل متقدم به جز هست و کلی متقدم به جزئی نیست. به صورت عکس اگه بخوام بیان کنیم، میگیم جز مقدم کل هست و جزئی مقدم کلی نیست. اینا فرق سومه. خب فرق دو و سه رو با هم گفته، منم با هم از خارج کردم. و ایزن الکل یعد و اجزایی، این فرق دومه. و یکون و کل جز این داخل از فیض وامه، این فرق سومه. از طرف کل، از طرف کلی هر دو رو بعدم میگه. کل به وسیله اجزایش عاد میشود و با انتفاع اجزایش منتفی میشود و هر جزئی داخل در قوام کلی. ببینید این دو تا فرق رو نگاه کنید، در اصل همه کل اگر اجزایش از بین برود از بین میرود. این در مقام نفی، در مقام ثبوت. کل اگر بخواهد موجود شود اجزایش باید موجود شود. اون الکل یا عد و اجزایی در مقام نفیه که اگر کل رو بخواهد از بین ببرید باید اجزا رو از بین ببرید. این یکون کل جز داخل نفی قوامی در مقام ثبوته. اگر بخواهد کل رو درست کنید باید جز رو که داخل در قوامشه درست کنید. اجزا رو درست کردید کل درست کنید. این سومین فرقه. دومین فرق اینه که اجزا رو از بین بردیم کل از بین میشه، در حالی که در هر دو مطلب کلی فرق داره با کل. اما کلی این ناظر به فرق دومه. اما کلی فإنه لا یعد و اجزایی، مراد از اجزا در اینجا جزئیات. کلی با اجزایش عاد نمیشه، یعنی اگه جزئیاتش رو از بین بردی از بین نمیره. چون گفتیم که کلی متقبله، گفتیم که کلی این استقابل استقابل کثیرین باشه، هیچ لزومی نداره که کثیرینش موجود باشه. بنابراین اگه کثیریشون از بین، کثیرینش رو از بین بردید کلی از بین نمیره. ولی افراد مهم هم میتونه داشته باشه. ولی ایدن الجزئیات داخل هستن فی قوامی، این فرق سومه. جزئیات داخل در قوام کلی نیستن، یا به تعبیر عکس کلی متقبل به جزئیات نیست. اون اصل هم در کلی هم اولیش مربوط به نفیه، دومی مربوط به اثباته. اگر خواستیم کلی رو نفی کنید با نفی جزئیات نمیتوانید نفیش کنید. اگر خواستیم کلی رو اثبات کنید با اثبات جزئیات نمیتوانید اثباتش کنید، در حالی که در کل اینطور نبود. با نفی جز نفیش میکردید، با نفی اجزا نفیش میکردید، با اثبات اجزا اثباتش. خب فرق سوم هم تموم شد. اما فرق چهارم، فرق چهارم اینه که کل مقدم اجزا نیست. اجزا مقدم کل بودن که در فرق سوم گفتیم، اما الان میگیم در فرق چهارم میگیم کل مقدم اجزا نیست. یعنی اینطور نیست که بیت بخواهد مقدم جدار باشد، مقدم دیوار باشد، اما کلی مقدم جزئی هست. مثلا انسان که کلی مقدم جزئی، یعنی مقدم زید هست، چون که زید تشکیل می شود از انسانیت به عباره عبارست، به علاقه عبارست. پس معلوم میشه که کلی مقدم و سازنده جزئی هست. پس کل مقدم اجزا نیست، ولی کلی مقدم جزئیات هست. این فرق چون هست. و ایزن تا این طبیعت الکله لا تقدم الاجزا را، لا تقدم اجزایی که اون اجزا فیه در کل هستن. گفتیم اجزا مقدم کل هستن، ولی عکسش رو میخوام نفی کنیم. میخوام بگیم کل مقدم اجزایی که اون اجزا در کلن نیست. ولی یتقدم منها، بلکه چنانچه در فرق سوم گفتیم کل متقدم میشود منها از اجزا. مقدم اجزا نیست، متقدم به اجزا هست. این از طرف کل، اما از طرف کلی. اما طبیعت الکلی فانها تقدم الاجزاء التي فيه، کلی مقدم اجزایی است که اون اجزا در این کلی مندرجند. مراد از اجزا در اینجا جزئیاتی، یعنی اما طبیعت الکلی فانها تقدم الجزئیاتی که اون جزئیات در این کلی مندرجند. البته در وضع نسخ هم جزئیات آمده، اگر هم جزئیات نیاد چنان که در نسخه ما هست، یعنی که در نسخه ما اجزاه، باز باید اجزا رو منه جزئیات بگیر. اون لطیفیهی که در که صفت اجزا بود در طبیعت الکل، با لطیفیهی که در صفت اجزا یا جزئیات است در طبیعت الکلی فرق داره. یعنی نحوه وجود اجزا در کل با نحوه وجود جزئیات در کلی فرق میکنه. کل در اجزا در کل، اجزا در کل به عنوان مواد دخالت دارن، ولی جزئیات در کل، در کلیات، در کلی مندرج هست. یعنی کلی رو اگر مقید کنید به عوارض می شود جزئیات. پس نحوه وجود اجزا در کل با نحوه وجود جزئیات در کلی متفاوت. اینو دیگه ما یه فرق دیگری حساب نمی کنیم که بشه فرق نهم. این همین فرقیست که الان داریم می کنیم. و کذالک فرق پنجمه، شما کلی رو ملاحظه کنید، جزئی داره. مثلا انسان جزئی زیده، این کلی جزء اون جزئی، این جزء زیده، انسان جزء زیده. زید مرکب است از انسان به علاوه عوارض. پس این جزئی مرکب است از کلی به علاوه عوارض، یعنی کلی جزء است برای جزئی خودش. اما در کل این حرف رو نمیتونیم بزنیم که کل جزء است برای جزء خودش. کل از جزء تشکیل میشه، ولی خودش جزء برای جزءش نیست، برخلاف کلی که جزء است برای جزئیش. چون جزئی مرکب میشود از کلی به علاوه عوارض. و کذالک این فرق پنجمه، کذالک این طبیعت کل ولذالک داری؟ یک نسخه ما داریم ولذالک. نسخه ما کذالک بعضی نسخ و ایزنه، یه نسخه که نسخه تهرانه ولذالک. ولذالک احتمال داره امون کذالک بوده، چون سرکش تو غالبا نمیدونه. البته لذالک هم درسته، لذالک هم باشه، باز اشاره به فرق پنجم داره. لذالک یعنی چون کلی مقوم است برای جزئی، پس جزء جزئی قرار میگیرد و چون کل مقوم جز نیست پس جزء جز قرار نمیگیرد. لذالک هم درست و لذالک، یعنی به خاطر فرق چهارم اگر لذالک بخونیم فعل نتبیت الکل تا آخر، یعنی فرق پنجم رو به خاطر فرق چهارم داریم، فعل نتبیت کل لا تسیر جزءا من اجزایی، البته اما طبیعت کلی فعل نه، این طبیعت جزئی از طبیعت جزئیاتش. ایشون برای این که بیان کند که کلی جزئی از جزئیاتش دو مثال میزنه، که یه مثال که من از خارج عرض کرده بودم. مثال اولش اینه که جنس کلی است و انواع جزئیات این جنس هست، این جنس جزئی از انواعشه، جزء دیگر انواع فرضیه. هر نوعی رو که ملاحظه کنید که جزئی است برای جنس، مرکب است از خود جنس و فرض، پس جنس می شود، جنس که کلی است می شود جزئی برای نوع که اون نوع جزئی اون کلی است، پس هر کلی می شود جزء برای جزئی خودش، مثلا جنس جزء شد برای نوع خودش، برای نوعی که تحتشون داره. این یه مثال. مثال دومم که من عرض کردم که مثال زدم به نوع و شخصی، چون مثال زده به جنس و نوع که نوع رو جزئی جنس قرار داده، من مثال زدم به نوع و شخص که شخص رو جزئی نوع قرار دادن. مثال زدم گفتم انسان کلیست که جز می شود برای جزئیش، یعنی برای شخص، یعنی برای زید، یک جزش میشه انسان، یک جز زید میشه انسان، یک جزش هم میشه عباره، انواع متشکلند از یک جزئی که جنس است و جزئی دیگر که فصل است، اشخاص متشکلند از یک جزئی که نوع است و جزئی دیگر که عباره است. توجه میکنید که هم اشخاص مشتمل بر کلی هستند که نوع است، هم انواع مشتمل بر کلی هستن که جنس هست، پس کلی در جزئیاتش حصول دارد، حاضر است به عنوان یک جز. بله. و اما طبیعت الکلی فانها جزء من طبیعت الجزئیات، لانها یعنی این جزئیات یا انواع هستند یا اشخاص هستند. اگر انواع باشند فتقوم من طبایع الکلیین عن الجنس والفصل، اگر جزئیات انواع باشن این انواع متقومن، فتقوم من طبایع الکلیه، شاید فتقومم بتونیم داشته باشیم که شما میفرمید نسختون فتقومه، ما هم نسخه فتقوم داریم، اما عبارتمون فتقومه، اما الانواع فتقوم یا فتتقوم، هر دوش معنیش یکیه، من طبایع کلیه، از دو طبیعت کلی، قوام انواع به دو طبیعت کلیست، یعنی جنس و فصل، پس جنس که یک کلیست یا همچنین فصل که یک کلیست، جز دست برای جزئی خودش، یعنی برای انواع. و این مل اشخاص، این مل اشخاص هست برای این مل انواع، لن نهای این جزئیات یا انواع یا اشخاص هست، اگر انواع بودن که بعضشون گفته شد، اگر اشخاص باشن فتتقوم، اینجا ما نصفمون فتتقومه، فتتقوم من طبیعت الکلیات کلها و من طبیعت الاعراض التي تجتنبها مع الماده، اگر اشخاص باشن متقوم میشوند از طبیعت همه کلیات، یعنی جنس، فصل، نوع، چون وقتی نوع رو ما در اشخاص داشتیم به طبع نوع جنس و فصل هم خواهیم داشت، پس تمام کلیات، کلیات ذاتی در شخص میاد. فتتقبل من طبیعت الکلیات کلها، یعنی این اشخاص متقبل میشوند از طبیعت همه کلیات. این من طبیعت الکلیات کلها رو من حملش کردم بر کلیات ذاتیه، ناظر به کلیات عرضی قرارش ندادم. جهتش کلمه فتتقبله، چون داریم یه اشخاص متقبل میشوند به کلیات، ما باید حتما کلیات و کلیات ذاتیه بگیریم، چون اشخاص به کلیات ذاتیه متقبلن، به کلیات عرضیه که متقبل نیستن. کلیات عرضیه چه عرض خاص باشه چه عرض آن باشه، قوام دهنده به معروضات نیست. اون کلیات ذاتیه هستن که قوام دهنده. پس به قرینه تتقبل ما کلیات رو هم میکنیم به کلیات ذاتیه. فتتقبل این اشخاص از طبیعت کلیات ذاتی همشون یعنی جنس و فسن و من طبیعت اعراضی که این اعراض تجتنف ها مع الماده، یعنی اون کلیات رو احاطه می کنن با ماده. عوارضی که کلیات رو احاطه می کنن با ماده، یعنی شی باید ماده داشته باشه، این عوارض میان تو ماده حلول میکنن و اون کلیات رو که انسانیت و حیوانیت و ناطقیت مثلا احاطه میکنن. پس هم شخص از شخص هم دارای کلیات است هم دارای اعراض است، منتها کلیات لبن اما اعراض اکتناف میکنن این لب را، یعنی پوشش میدهند، یعنی احاطه میکنن که این لب دیده نمیشه، اون اعراض دیده میشه. این پنج تا فرق بود. و ایزن ششون خود ذات همون نوعی دیگه من طبیعت کلیات، فقط میخواد برداف هم کنی که پس کلیات گفته و هیچ ایرادی نداره که بگید شخص از نوع و جنس و فرد تشکیل میشه، چون در ضمن نوع و جنس و فرد فرد چه بگید از نوع تشکیل میشه، چه بگید از نوع و جنس و فرد تشکیل میشه، هر دو چکیه. منتها وقتی گفتیم از نوع و جنس و فرد تشکیل میشه تفصیل دادید، اگر گفتیم از نوع تشکیل میشه مجمل گذاشتیم، ولی هر دوش درست. و ایزن فرق شیشون اگر جزئی رو تنها موجود کنید، بقیه اجزای کل رو از بین ببرید، یک جزء شما که بذارید، یا از اول یک جزء موجود کنید، کل این جزء به حساب نمیاد، کل اجزا به حساب نمیاد، کل جزء تنها به حساب نمیاد، کل برای هر جزئی کل نیست، برای تمام اجزا با هم کله، برخلاف کلی برای تمام جزئیات کلی است، یعنی برای هر یک از جزئیات کلی است. لازم نیست همه رو با هم بیارید تا کلی برای این همه با هم بشه، برای هر تک تک جزئیات کلی است، ولی برای تک تک اجزا کل نیست. کل برای همه اجزا کل است، کلی برای همه جزئیات هم کلیه، برای تک تک جزئیات هم کلیه. و ایزن فإن الکل لا یکون کلن لکل جزء وحده ولو انفرد، این ولو انفرد عطف تفسیر است بر وحده، لو انفرد دارید بهتره که باب هم نوشته باشه بهتره، که پنج تا نسخه امام نوشته که باب نداره. ایزن کل نمیتواند کل باشد لکل جزئی که اون جز وحده است و تنهاست. انفراد و انفراد این اگر اون جز تنها باشه، بله اگر اجزای دیگه هم کنارش باشه کل میشود برای همه اجزا. ولکلی یکون و کلی محمولن علا کل جزئیه، کلی کلیست برای هر جزئی و میتواند هم شود بر هر جزئی. کل نمیتواند هم شود در جزء واحد، بر همه اجزا میتونه هم بشه، در یک جزء نمیتونه هم بشه، اما کلی میتواند بر هر جزئی هم شود. چرا؟ چون کلی کلیست نسبت به هر جزئی، پس میتواند بر هر جزئی هم شود. اما کل کل نیست برای هر جزئی، پس نمیتواند بر هر جزئی هم شود. کل است برای همه اجزا، پس میتواند بر همه اجزا هم شود. فرق هفتم، اجزاء هر کلی رو که ملاحظه کنید ببینید متناهی‌اند. کل دارای اجزای متناهی است. البته اینجا یه استثنایی رو ما باید اضافه کنیم، یه توضیح رو باید بدیم که اجزاء هر کلی متناهی بالفعلند. قید بالفعل باید بیاریم، ولی لازم نیست متناهی بالقوه باشند. جسم اجزای فرضی دارد که اجزای فرضیش متناهی نیستند، بالقوه متناهی نیستند، بالفعل متناهی. البته ظاهرا در اینجا مراد اجزای فرضی نیست، بلکه اجزای واقعی است، و اجزای واقعی بالفعل متناهی، احتیاج به قید بالفعل نیست. بل اگه اجزای فرضی رو هم در بحث داخل کنیم، لازم است که قید بیاریم، بگیم اجزای فرضی متناهی بالفعل هستند ولو نامتناهی بالقوه. اما چون بحث در اجزای فرضی نیست، بحث در اجزای واقعی است، اجزای واقعی متناهی هستند، یه بالفعل و بالقوه نداره، یکی یه حالت بیشتر نداره، بالفعل که بالقوه که نیستن، اجزایی که واقعا اجزان واقعا هستن، لازم نیست با فرض اجزا درست کنیم، این اجزا واقعا هستن، بالفعل اجزا هستن، نه این اجزا بالفعل متناهی هستن. پس در کل اجزا حتما باید متناهی باشن. از چه در معنایی که متناهی بودن چیه؟ اگر اجزا خارجی رو و واقعی رو لحاظ کنیم متناهی هستن، دیگه احتیاج نداره قید بالفعل بیاریم، تو قید بالقوه غلطه، قید بالفعل باید بیاریم، قید بالفعل هم لازم نیست بیاریم، قید بالفعل نیارید هم هست. اما اگر اجزا اجزای فرضی باشن، اجزای فرضی متناهی بالفعل هستن، متناهی بالقوه نیستن، غیر متناهی بالقوه هستن. گفتم چون در اینجا مراد اجزای خارجی است، قید بالفعل رو نیبازه و لازم هم نبوده بیاریم. این در اجزا، این در کل اجزا. اما در کلی میفرمان که ممکنه جزئیاتش نامتناهی باشن، چنانچه آقایون معتقدن که در مثل انسان یا انواع دیگر تمام اشخاص از ازل شروع شدن تا ابد هم ادامه دارن، پس اشخاص نامتناهی هن، در حالی که کلی اونها واحده، یک کلی دارن، ولی این کلی دارای اشخاص بی‌نهایت. پس اجزاء هر کلی متناهی است، ولی از جزئیات کلی متناهی نیست. و ایزن این فرق هفتمه، فإن اجزاء کل متناهیتون، اجزاء هر کلی که ملاحظه کنید متناهی است، چه کل بزرگ باشه چه کل کوچک باشه. ولی لیس اجزاء کل کلیین متناهی، مراد از اجزاء در اینجا جزئیات، ولی اینطور نیست که اجزاء هر کلی یعنی جزئیات هر کلی متناهی باشد، بلکه جزئیات بعضی کلی ها نامتناهی هستند و جزئیات بعضی کلی های دیگه متناهی هستند. اینطور نیست که همه جزئیات کلی ها متناهی باشند. عبارت ابن سینا رو ببینید، نفی کل میکنه به این صورت که موجبه کلیه نفی میشه، ولی موجبه جزئیه صادقه، یعنی بعضی از جزئیات بعضی کلی ها جزئیاتشون متناهی هن و بعضی کلی ها جزئیاتشون متناهی نیستن. در هر کلی باید اجزا متناهی باشه، ولی اینطور نیست که در هر کلی جزئیات متناهی باشن، بلکه ممکنه ما در بعضی کلی ها جزئیات نامتناهی داشته باشیم. فرق هشتم که آخرین فرقه، کل احتیاج دارد که تمام اجزاش با هم حاضر شوند، و الا کل صادق نخواهد بود و موجود نخواهد شد. اما کلی احتیاج به حضور جزئیاتش ندارد. بعضی از جزئیاتش حاضر باشن، بعضی بعدا حاضر میشن، بعضی هم قبلا بودند و از این رفتن عیبی نداره. کلی صادقه. حتی در زمان حال ممکنه هیچ کدوم از جزئیاتش هم نباشن، بازم کلی صادقه، کلی موجوده. تا وجود کلی همون چیزی گفتیم در ذهن ندن خواهید. پس روشن شد که کل اگر بخواد موجود بشه باید همه اجزاش حاضر باشن، ولی کلی اگر بخواد موجود بشه احتیاج نداره که جزئیاتش موجود باشن. ممکنه جزئیات ماضیش از این رفته باشن، جزئیات مستقبلش نیومده باشن، جزئیات حالش موجود باشن. حتی اگر جزئیات حالش هم موجود نباشن باز کلی موجوده. و ایزن هر کل یحتاج و الى ان تحضره و اجزا و بومن. کل احتیاج دارد به اینکه تمام اجزاش با هم حاصل باشن تا کل بتواند موجود باشن. اما کلی احتیاج ندارد به اینکه تحضره و اجزا و بومن که اجزاش با هم حاضر شدن. او رو منظور از اجزا هست که این جزیاته. لازم نیست که همه جزیاتش با هم حاضر باشن، بلکه جزیات ماضیه داره که از این رفتن، جزیات مستقبله داره که نیمدن، فقط جزیات حالش هم حاضره. تازه اون جزیات حالش هم حاضر نباشن مشکلی نیست، کلی باز موجود. این شد هشت فرد. می فرمد وقت یمکنه که انتج در فروغ ایزن غیر حاضری. می توانی فروغ دیگری هم غیر از این هشتا که ما گفتیم پیدا کنی و با به دست آوردن فروغ دیگه فتعلم ان الکل غیر کلی، ان الکل غیر کلی، بدانی که کل غیر کلیست. البته با این فرقهایی که ما گفتیم دانستی که کل غیر کلیست، ولی ممکنه فرقهای دیگری هم بیاری تا این دانسته رو تأکید کنی، یا اگر این حرفای ما رو نشیدی با فرق دیگه تازه بدانی، با اولین فرقی که به دست میاری که غیر از این هشتاست، بدانی که کل غیر از کلیست. بحث ما در فصل دوم تمام شد. فصل دوم معنوان به دو عنوان بود، یکی کیفیت لحوق کلیت به طبیعت کلیه، دیگری هم فرق بین کل و کلی. ما هر دو عنوان رو بحث کردیم تمام شد. فصل مورد فصل بعدی میشیم. فصل فصل بین الجنس و الماده. فصل بین الجنس یعنی امتیاز. فصل من این لغویه نرمه نیسته داریم. فصل بین الجنس و الماده یعنی فرق بین جنس و ماده، که جنس و ماده چه فرقی می کنند. اینو باید توضیح بدیم. وارد مباحثی میشه. اولا چطور شد که این بحث شروع شد؟ دقت داشته که ما در فصل قبل و قبل‌تر به بحث در کلی پرداختیم. کلی رو توضیح بدیم، معناشو گفتیم، خصوصیاتی در مورد کلی داشتیم، نحوه وجودش رو از خارج بیان کردیم، نحوه وجودش رو از این بیان کردیم. پس بحث ما در کلی بود به طور مطلق، بدون اینکه قسمی از اقسام کلی رو مطرح کنیم. حالا که بحث در کلی به طور مطلق تمام شد، جا داره که ما در باره اقسام کلی بحث کنیم. در باره اقسام کلی بحث کنیم یعنی بگیم که این پنج قسم کلی حکمشون چیست، تعریفشون چیست، حکمشون چیست. پنج قسم این جنس و نوع و فصل و عرض خاص و عرض عام، این پنج تا باید بحثشن که ما در این فصول آتیه، در بعضی از این فصولی که در پیش داریم به بحث از این پنج تا کلی میپردازیم. تا حالا بحثمون در مطلق کلی بود بدون اینکه توجه به اقسام کلی داشته باشیم. حالا میخوام بحث کنیم در خود اقسام. اولین قسمی که شروع میکنیم جنسه. چرا در بین این پنج تا اول جنسشون میشه؟ چون جنس بر اون چهار تا دیگه تقدم داره. پس خوبه که در بحث هم ما او رو متقدمن مورد توجه قرار بدیم. خب چرا بر بقیه اقسام یعنی بر چهار تا دیگه تقدم داره؟ ابتدا ملاحظهش میکنیم با عوارض خاصه و عامه میگیم بر اونها تقدم داره واضحه، چون ذاتیه، جنس ذاتی شیه، در حالی که عرض آن و عرض خاص عرضی هم ذاتی نیستن و همیشه ذاتی شی باید ابتداعا بیاد شیه رو کامل بکنه، بعد نوبت به عروض عوارض برسه. از ذاتی میشه مقدم بر عارض، به خاطر اینکه ذاتی اول میاد شیه رو کامل میکنه، موضوع میشه موضوع بی نیاز، اون وقت عوارض بر او عارض میشه. و جنس چون جز ذاتی ها که مقدم بر تمام عرضی. این بیان تقدم جنس بود بر عرض آن و عرض خاص، اما تقدمش بر نوع روشنه، چون جزء نوعه، نوع مرکب است از جنس و فصل، پس جنس جزء نوعه و هر جزء این مقدم است بر کل، پس جنس مقدم است بر نوع. اما تقدمش بر فصل، جنس به منزله ماده است برای فصل و فصل منزل صورت برای جنس. درسته که جنس و فصل هر دو جز اند برای نوع، ولی برای همدیگه جز نیستن، جنس و فصل جز همدیگر نیستن، یکی ماده است برای دیگری، یکی صورت است برای دیگری. خب ماده مقدمه بر صورته، چرا؟ چون صورت رو قبول میکنه، ماده جز قابله، صورت جز مقبوله، پس ماده مقدمه است بر صورت. اگر ماده مقدم است بر صورت، پس جنس هم مقدم است بر فصل. توجه کردید که جنس رو مقدم کردیم بر اشخاص و کلی دیگر، و چون در واقع جنس مقدم است بر اشخاص و کلی دیگر، در بحث هم خوب است که مقدم قرار داده شود، لذا ما بحث در جنس رو مقدم کردیم بر سایر و بحث در سایر کلیات. مصنف در ابتدای این فصل می‌فرماید که خوب است ما جنس و نوع رو بشناسیم، جنس رو بشناسیم، نوع رو بشناسیم و این دوتا رو تعریف کنیم. خب شما سوال می‌کنید که عنوان فصل مشتمل بر نوع نبود، گفت فصل رو بینیدن که بر ماده، چرا تو این فصل میخواد نوع بشناسیم؟ عنوان که توش نوع رو ذکر نکرده بود، چرا الان میخواد توی بحث وارد نوع بشه؟ توجه کنید ما فرق بین جنس و ماده میخوام بذاریم، بعدن خواهیم گفت که ماده نوعه، بعدن خواهیم گفت که ماده نوعه، همون جنس وقتی به عنوان ماده ملاحظه میشه نوع میشه، اینو توضیح میدیم. قبلن هم گفتیم اونجایی که گفتیم یک شبه اعتبار جنس به اعتبار دیگه نوعه، بحث کردیم که جنس، گفتیم که یک جنس یک شبه مثلا مثل جنس به یک اعتبار جنس به اعتبار دیگه نوعه و به اعتبار دیگه ماده است که نوعه. اونجا ما ماده رو نوع دونستیم، پس حالا در عنوان فصل چون ماده داریم و ماده هم نوعه، مناسب هست که در داخل فصل از نوع هم بحث کنیم. البته بحث اساسی ما در نوع نیست، بحث اساسی در نوع از یه فصل مستقلی خواهد آمد انشالله، بحث ما در همین جنس و ماده است، منتها چون ماده نوع است، ما استطرادن بحث مختصری در نوع می کنیم، ولی بعدا وقتی وارد بحث اساسی شدیم نوع را کنار می کنیم، بحث می کنیم در جنس و ماده، همون چی که عنوان فصل حکایت می کنه. خب اون وقت ایشون قانون ابن سینا اینه که وقتی وارد این جور مباحث می شه توضیح بده که جنس چند معنا داره، نوع چند معنا داره، و بعد تطورات این معانی رو بگه که اول چه معنایی رایج بوده، بعد چه معنایی رایج شده، آخر سرم بیان کنه که ما در کدوم معنا از معانی بحث میکنیم. این قانونی که در خیلی از جاها در خیلی از فصول اینطوری وارد بحث میشه، اینجا میخواد وارد اینطوری وارد بحث میشه، میگه جنس معانی کسگیره در از اندل یونانیه، ولی معانی از بین رفته و من هم به اونا کار ندارم، وارد بحث نمیشه. و بعد میگه جنس در اصطلاح منطقی سه جور اطلاق داره، اون سه تا اطلاق اونی که بعدم بیان میکنه که نوع هم معانی مختلف داره، معانی لغوی مختلف، و ما به اون معانی کار نداریم، به تطورات اون معانی هم کار نداریم، ولی در زمان ما اطلاق منطقی پیدا کرده و نوع منطقی دو تا اطلاق داره، از جنس در منطق سه تا اطلاق داره نو در منطق دو تا اطلاق داریم و این سه تا اطلاق جنس رو و دو تا اطلاق نو رو اشاره میکنه. بعد از اینکه این تمام میشه اون وقت وارد بحث میشه. این الان بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم بحث مقدمیه. جنس رو میگه سه تا اطلاق داره. اطلاق اولش همون معنایی که در منطق رایجه، اینه الکلی جل نقول علا کثیرین مختلفین بالحقیقه فی جواب ماهو. کلیست که مقول در جواب ماهوست، مقول بر کثیرین مختلفین بالحقیقه است. کثیرینی که اختلاف حقیقت دارن، منظور از کثیرین یعنی انواع، و انواع اختلاف حقیقت دارن. جنس مقول است بر کثیرینی که مختلفین بالحقیقه هستن، مقول است فی جواب ماهو. میدونی که در جواب ماهو سه چیز واقع میشه: یکی جنس، یکی نوع، یکی حد. گاهی گفته میشود از انسان ماهو حد در تعریف میدونی در جواب میدونی حیوان ماهو. گاهی گفته میشود که از انسان و الفرس و البقر ماهیت جنس در جواب میدونی. گاهی گفته میشه زیدون و عمرون و غشون ما هم نو در جواب میاد. پس در جواب ما هو گاهی جنس میاد، گاهی نو میاد، گاهی حد میاد. بنابراین جنس که از چیزه که در جواب ما هو واقع میشه. و همین جهت تعریف داریم المقول و کلی و الکلی و المقول علا کثیرین مختلفی علا کثیرین مختلفین بالحقیقه فی جواب ما هو. این فی جواب ما ماهو متعلق به مقوله، هر مقول فی جواب ما. این معنی اول جنس که در منطق هم همین معنی رو میده. این اطلاق اول جنس. اطلاق دوم اینه که جنس رو اطلاق میکنیم بر موضوع. موضوع یعنی مصداق همین معنی که گفتیم. این معنی حالت عرض داره. جنس رو اطلاق میکنیم بر موضوع این معنا، یعنی مصداق این معنا. مثل حیوان، حیوان یکی از مصادیق جنسه. این معنایی که الان برای جنس گفتیم به عنوان یه عارض، عارض میشود در حیوان، به عنوان یه عارض، عارض میشه بر جسم و جسم نامی و جوهر. اینا همه موضوع جنس هست. گاهی جنس گفته میشه این موضوع اراده میشه، پس گاهی جنس گفته میشه اون مفهوم، اون کلی مقول فی جواب ماهو فهمیده میشه، کلیه کذایی است مقول فی جواب ماهو. گاهی هم موضوع یعنی مصداق این معنا که عبارت از حیوان و جسم و جسم نامی و جوهر و امثال ذالک هست اراده میشه. این دو معنا، دو اطلاق برای جنس. یه اطلاق سومی هم داریم، جنس رو به جای نو به کار میبریم. گاهی جنس میگیم به جای نو به کار میبریم که در محاورات رایجه این هم زیاد اتفاق میفته که جنس میگیم و نوع اراده میکنم. این سه تا معنا برای جنس. دو تا معنا برای نوع داریم که وقتی رسیدم اون عرض میکنم که میترسم خارج دیده نمیشه و نمیدارم برنامه. از فصل فلفصل بین جنس و ماده والذی یلزمون الان، آنچه که بر ما لازم است الان. الان یعنی چی؟ یعنی حالا که از بحث در کلی به طور مطلق فارغ شدیم، بر ما لازم است که در بحث از اقسام این کلی وارد بشیم و در بین اقسام به همون جهتی که عرض کردم اولین بحث رو در جنس قرار میدهیم. والذی یلزمون الان این است که بشناسیم طبیعت جنس و نو رو. هر کدام چرا نو رو در این فصل دخالت میده؟ به خاطر ذکر ماده. چه ماده هم نوه؟ فهم ان الجنس علا کم شه یعنی یدل و چند معنا دلالت میکنه. چه در اینجا معنی معناست؟ جنس بر چند معنا دلالت میکنه. به فرمان معانی زیادی داشته که حالا از من رفته. فقط کان یدلو فی زمان یونانیین علی معانی کثیره که قد ذهب استعمال اون معانی فی زمان ما، یعنی در زمان ما اون معانی از نرفت. بنابراین ما به اون معانی کار نداریم، به معانی رائج در منطق توجه میکنیم. معانی که در منطق رائجه، اطلاقاتی که در منطق رائجه، سه تا اطلاقه. فالجنس فی صناعتنا، یعنی در همین صناعت فلسفه ما که منطق هم مقدمه شه. از فی صناعتنا میتونه معنی فلسفه باشه، میتونه معنی کلام باشه، میتونه معنی منطق باشه. جنس لا یدل الا علی المعنى المنطقی معلوم، بر اون معنایی که در منطق هست و میدونیم چیه. که من از شرح معنای منطقی معلوم چیست؟ الکلی المقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقه فی جواب مفهوم. و علی الموضوع، این علی الموضوع توجه کنید، یعنی موضوع این معنای منطقی، موضوع معنای منطقی یعنی مصادیق این معنا. یعنی جنس طبیعی، جنس منطقی عارض میشه بر جنس طبیعی. جنس طبیعی مثل حیوان، مثل جنس، مثل جوهر، اینا جنس های طبیعی هست که طبیعتا جنس هست. وقت معنای منطقی جنس عارض میشود بر این جنس های طبیعی، این جنس های طبیعی میشن معروض یا به تعبیری موضوع. وقت گاهی جنس گفته میشه، موضوع اراده میشه. گاهی میگیم جنس، اون معنای جنس اراده میکنیم که الکل کلی و المقول تاخد. گاهی هم میگیم جنس موضوع این معنا رو مثل حیوان اراده میکنیم، غالبا همین دومی رو اراده میکنیم. میگیم حیوان جنس هست. بله حیوان جنس هست. سوم، و رو به مستعملنا لفظ جنس را مکان نو، یعنی به جای نو، این معنی سومه. فقلنا اینجنی میگوییم لیسه کذا من جنس کذا، فلان چیز از جنس فلان چیز نیست، یعنی از نوع او نیست. و به تعبیر دیگر از جمله ما یشار کهوفی حده نیست. این اوم، این جملت ما یشار کهوفی حده، عطف تفسیر است بر من نوعه. این از نوع او نیست، یعنی از جمله چیزهایی که در حد او وارد شود و حد او را واجد شود نیست. حد یعنی تعریف حدی، یعنی حد. مثلا میگیم که الف از جنس ب نیست، یعنی از نوع ب نیست. یعنی الف در جمله ما یشارکه فی حده، از جمله چیزهایی که مشارک با باشد در حد با نیست. یعنی از جمله چیزهایی که در حد با مشارکند نیست، الف جز اونها نیست، یعنی جز نوع با نیست. یعنی از مصادیق، از انوان، از نوع این چه نیست، نوع این با در مثال ما نیست. بله لیسه کذا من جنس کذا، یعنی من نوع کذا، یا به عبارت مفصل تر بگو من جملت ما یشارکه فی حده. ضمیر من نوعهی برمیگرده به کذای دوم، ضمیر ما یشارکه و همچنین ضمیر فی حدهی هم برمیگرده به کذای دوم. این سه تا اطلاق بود برای جنس که توضیح دادیم. دو تا اطلاق هم برای نوع داریم. یکی این که نوع عبارت هست از کلی مقول فی جواب ما، منتها نوع رو میدونید دو قسمه، حقیقی داریم اضافی داریم. نوع حقیقی رو طوری معنا میکنیم، نوع اضافی رو طوری دیگه. هر دو کلی مقول فی جواب ما هستند، ولی دو جور معنا میشه. نوع حقیقی اینجور معنا میکنه الکلی المقول و علا کثیرین متفقین بالحقیقه فی جواب ما، کلی مقول فی جواب ما هست، منتها مقول بر چی؟ مقول بر کثیرین متفقین بالحقیقه. این مال نوع حقیقی. نوع اضافی اینطور معنا میکنه بعد الکلی المقول، الکلی المقول علیه و علا غیرهی الجنس، کلی که بر این کلی و بر غیر این کلی جنس اطلاق میشه، جنس گفته میشه. مثلا فرض کنید کلی اضافی، مثلا حیوان نوع اضافی است، که بر این حیوان که نوع اضافی است و بر غیرش که نبات است، جنسی که جسم است اطلاق میشه. بنابراین این حیوان تحت این جنسه، چون تحت این جنس است ولی خودش کلی است، ولی خودش جنس است، ولی بهش نوع اضافی گفته میشه. پس نوع اضافی کلی است که مقول است بر این کلی، یعنی بر خود همین کلی، و بر غیر این کلی مقول است بر این دوتا جنس. چی جواب ما؟ این میشه کلی اضافی، میشه نوع اضافی. پس یک معنا برای نوع، یک اطلاق برای نوع همین اطلاق منطقی بود که ما تعریف نوع حقیقی یا تعریف نوع اضافی قرار شد. این یک معنا، یک اطلاق. معنا و اطلاق دیگر این است که نوع یعنی صورت اشیا، یعنی صورت نوعی اشیا. بر اون صورت نوعی اشیا نوع اطلاق میشه، چون نوعیت هر چیزی به اون صورتشه، لذا بر خود اون صورت هم نوع اطلاق میشه. پس دو تا اطلاق برای نوع داشتیم، یکی عبارت بود از اون کلی مقبول فی جواب ماهو به اون دو تعبیری که عرض کردیم، یکی برای نوع حقیقی، یکی برای نوع اضافی. معنای دیگر اطلاق دیگر نوع هم صورت نوعیه، یعنی صورت الاشیاء بود. و نوع ایزن لیسه یک لیسه یدلو اندنا الان، ایزن یعنی کلجنس، نوع مثل جنس در نزد ما، در نزد یونانی این کار نداریم، در نزد ما الان فی زمان ناو عادت نافی کتب علمیه دلالت نمی کند الا علی نوع المنطقی که تعریف کردیم و علی صور الاشیاء، این صورت نوعی اشیاء که این گفتیم. نوع بر این دو تا اطلاق میشه. پس توجه شدید این بحث مقدمی بود که در این فصل مطرح کردیم. در این بحث مقدمی گفتیم که معانی جنس رو بیان کنیم و معانی نوع رو، و توضیح دادیم که جنس سه تا معنا یا سه تا اطلاق داره، نوع هم سه تا، دو تا معنا یا دو تا اطلاق داره. این بحث تمام شد. این فرمود غرض ما این است که فعلا بریم سراغ اون نوع و جنسی که منطقیین به کار میبرند. اطلاق نوع و صورت نوعیه کار منطقیه نیست، کار فلسفه است. این که گاهی گفته میشود کذا من جنس کذا هست و از جنس نوع اراده میشه، اینم کار منطقیه نیست، کار دیگرانه. تا این که گاهی نوع اطلاق می شود بر مصداق اون معنای منطقی، اونم کار دیگرانه. منطقی فقط نوع رو به همون معنی اول، جنس رو به همون معنی اول می گیره، نوع رو هم به همون معنی اول می گیره. حالا پس ما می خواهم الان بحث کنیم در اصطلاح رایج فلمنطق. اصطلاح رایج فلمنطق در جنس همون اطلاق اولی که برای جنس گفتیم، و اصطلاح رایج در نوع همون معنی اولی که برای نوع گفتیم. ما الان میخوام درباره جنس و نوع به این معنی که در منطق آمده بحث کنیم. اون بحث معانی دیگر و اطلاقات دیگر رو کنار میذاریم، در اونها بحث نداریم. و غرض اون الان فی ما یستعمل حال منطقیون من ذلک، غرض ما الان در اون فیما یعنی در جنس یا نوعیست که منطقیون به کار میبرند. من ذلک منش بیانیه است، بیانه برای ماست، ذلکش برمیگرده به هر یک از جنس نوع، و به همین جهت من ما را عبارت از جنس یا نوع گرفتم، چون من ذلکی که بعدن به عنوان بیان میاد اشاره به جنس نوع میکنه، ما مایی رو که به وسیله من ذلک بیان شده اشاره به جنس نوع میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه قرض ما الان در جنس یا نوعیست که منطقیون استعمال میکنه. یا اگر بخواییم همین عبارت رو مثلا معنی کنیم، میگیم قرض ما الان در چیزیست که منطقیون من ذلک یعنی از جنس یا نوع استعمال میکنه و به کار میبنه. خب توجه کنید منطقیون بحثشون مفهومیه، بحثشون مصداقی نیست، یعنی که مفهوم جنس رو مطرح میکنه نه مصداق جنس رو. اونا سرکارشون با مفهومه، در تعریفی که میکنن مفهوم تعریف میشه، ولی توجه دارید که در منطق از موضوع یعنی مفتاق بحث میشه. از اینجا بحث میشه. لذا ما در منطق هم در مفهوم جنس بحث کنیم، هم در خود اجناس. گاهی از خود خود اجناس رو میریم، حالا در جزئیات اجناس بحث نمی کنیم، بعضی از مساجد رو ذکر می کنیم، مثل مصداق حیوان. تو منطق اینا بحث می شه، اگرچه بحث اساسی نیست، استطرادیه، ولی بالاخره بحث می شه. پس هم در مفهوم بحث میکنیم هم در مصداق بحث میکنیم، ولی بحث اساسی ما چون منطق تو مفهومه. در حالی که در اینجا ما در مفهوم بحث نبیم، تو این فصل که میخوام بحث کنیم، مفهومی که منطقیون ازش استفاده میکنن مورد بحث ما نیست، مصداق مورد بحث ماست. لذا فیما یستعمله رو مثل مرحوم صدرا فیما یستق علیه مستعملوه گرفت، به معنای مایستق درسته. یعنی بحث ما در خود اونی که منطقیین استعمال میکنن، یعنی اون مفهوم نیست، بحث ما در مایستق اون مفهوم علیه هست. مفهوم بر چی صدق میکنه بحث ما در اون، یعنی بحث در مصادیق داریم، همونی که ازش تعبیر شدیم به موضوع. دقت کنید در این توضیحاتی که من عرض کردم، در یک قسمت پراکندگویی کردن، گویا تناقضگویی کردن، ولی با توجه داشته باشید که تناقضگویی نبود. یه بار گفتم که اطلاق رائج در منطق این ستاست، یک بار آمدم گفتم اطلاق رائج در منطق همون اولی این ستا دوتاییه نیست. در نوع هم همینطور، البته در نوع این بحث نکردم، فقط در جنس گفتم. در جنس گفتم سه تا معنا در منطق رایج، بعد برگشتم گفتم که در منطق فقط همون اولی رایج. اینا تناقض نداشتن، هر دو جور من حرف زدم ولی تناقض نداشت. وقتی گفتم هر سه در منطق رایج، یعنی در منطق هر سه استعمال میشه، هر سه اطلاق میشه، حالا یا استفرادن یا اصالتن، بالاخره اطلاق میشه. اون وقتی گفتم معنای اول در منطق رایج، منظورم این بود که اصالتن رایج، استفراد کار نداشته. پس چه بگوییم چه سه معنا در منطق رایج، چه بگوییم معنای اول رایج، هر دو شد. سه معنا رایج است، اهم از اصالتن و استفرادن، اما یک معنا رایج است اصالتن. پس هر دو حرفی که من زدم هر دو شد، تناقض گویی نکردن. گفتیم قررن الان فیما یستعمله المنطقون، یعنی در مصداقی که منطقیون استعمال میکنن استفادن. بحث در مصادیق داریم، در خود مفهوم جنس ما بحث نداریم. نمیخوام مفهوم جنس رو با ماده متفاوت کنیم، میخواییم مصادیق جنس رو با ماده متفاوت کنیم. یعنی بگیم حیوان چه جنسه چه ماده است، جنس چه جنسه چه ماده است. حیوان جنس، حیوان جنس که هر دو مصداق جنسن مورد بحث ماست، نه خود اون معنا. فنقول ان المعنى الذي يدل عليه بلفظه الجنس ليس يكون جنسا الا على نحو من التصور. میخواد بفرمایید که باید توجه داشته باشیم که جنس معنایی دارد که اگر تغییری در اون معنا بدیم دیگه جنس نخواهد بود، ماده خواهد شد. یعنی حکم دیگر، یک شیء دیگر خواهد شد، حکم دیگر پیدا خواهد شد. پس توجه کنید جنس رو اگر شما یه تغییر مختصری درش بدید، ولو تغییر اعتباری، دیگه معنای جنسیش محفوظ نیست، میشه ماده. از اینجا داره مقدمه چینی میکنه، چون میخواد بحث کنه در فرق بین جنس و ماده. میخواد مقدمه چینی کنه که بگه جنس با کوچکترین تغییر ماده میشه، ماده با کوچکترین تغییر جنس میشه، بعد به این مناسبت بحث شروع کنه. اما میفرماد که این اختصاص به جنس و ماده نداره. اینطور نیست که جنس رو با یک مختصرترین تغییری مادهش کنید، ماده رو با مختصرترین جنس کنید، در تمام اون چهار تا کلیه دیگه همین حکم هست. با تغییری چیزی دیگه میشه، با تغییر چیزی دیگه میشه. پس هم جنس میتواند جنس باشد و چیزی دیگر، هم نوع، هم فرد، هم عرض و عام، هم عرض خاص. اینو به طور مجمل ذکر میکنه و رد میشه. ما باید تفصیل بگیم. روشنه که جنس ماده میشه، بقیهش هم باید بگیم، اون کلیات چارگانه دیگر هم باید توضیح بدیم که با تغییری تغییر میکنه. لذا وارد بحث میشه. اما در باره خود جنس شروع میکنیم، هر پنج تا رو میگیم، خود جنس هم دوباره میگیم. جنس اگر به یه احد الاعتبارین اعتبار شد، اینا توضیح خواهیم داد، اعتبارین رو بعدا خواهیم گفت. اگر به احد الاعتبارین اعتبار شد میشه جنس، یعنی اگر لا به شرط اعتبار میشه، ولی بعدا اینا رو توضیح خواهیم میشه. ولی اگر به اعتبار دیگر دیده شد دیگه جنس نیست، اگر به شرط لا دیده شد جنس نیست، بلکه ماده است برای صورت، جز است و علت مادی است برای نوع. دو تا سمت دارم بهش میگم، یکی ماده است برای صورت، جز و علت مادی است برای نوع، این برای مرکب. برای صورت که جز دیگر است ماده است، برای مجموعه صورت و ماده یعنی برای نوع جز مادی است، علت مادی است. این در واقع جنس که اگر تغییری در اعتبارش رخ داد دیگه جنس نیست، ماده است یا جزء مادی است. اما فصل، فصل به یک اعتبار فصل است و میتواند هم شود. جنس هم به یک اعتبار جنس بود و میتونست هم بشه، به یک اعتبار ماده بود نمیتونست هم بشه، این من نگفتم. فصل، فصل به یک اعتبار فصل است و میتواند هم شود در افراد به اعتبار دیگر صورت است و نمیتواند هم شود. صورت است برای ماده نوع و علت سوری است برای خود. جنس علت مادی شد برای نوع، این فرق با تعویض اعتبار علت سوری شد. جنس رو گفتیم اگر اعتبار شعبت شدی ماده می شود لب صورت و جزء مادی می شود و نوع. فرق رو می گیم اگر اعتبار شعبت شدی صورت می شود لب ماده و جزء سوری می شود بینید. خب این تا اینجا روشن. اینا رایج زیاد گفته می شه که جنس ماده می شود، فصل صورت می شود اگر اعتبارش رو نوز کنیم، این زیاد گفته می شه. اما نوع چه؟ نوع به یک اعتبار نوع اعتبارش رو عوض کردی می شود جزء مادی برای اشخاص و ماده برای تشخصات. دقت کنید چه میکنه؟ نوع رو اگر به یک اعتبار، اعتبار لا بشه ملاحظه کردی نوع قابل هم به برافراده، اما اگر به عنوان به شرط لا گرفتی این میاد میره جزء زید میشه. جزء زید که شد میشد میشه جزء مادی برای زید، جزء مادی برای اشخاص یعنی برای مثلا زید. اما ماده میشود و موضوع میشود به تشخصات یعنی عوارض شخصی، چون زید مرکب است از نوع و عوارض شخصی. این نوع و عوارض شخصی هر دو جزء زیدند ولی خودشون نسبت به هم دیگه ماده و صورتند. اون نوع میشه ماده، اون عوارض میشه منظر صورت. پس نوع برای تشخصات که همون عوارضن ماده است، برای اشخاص جزء مادی است به یک اعتبار. اینجا نوع هم روشن شد که نوع به یک اعتبار نوعه، به اعتبار دیگه نوع است و میتواند هم شود، به اعتبار دیگر ماده است لب تشخصات، جزء مادی است لشخص. اما آره دو تا کلیه دیگه باقی میدن، یکی عرض آم یکی عرض خاص، هر دو رو یکسان بحث میکنیم، بحث که فرق نداره. به یک اعتبار عرضی هست و قابل حمل بر افراد، عرضی قابل حمله، یعنی ابیض، ابیض مثلا یا زاهد، ابیض عرض آم یا زاهد عرض خاص برای انسان، این قابل حمله، ابیض هم قابل حمله، زاهد هم قابل حمله، بر افراد یعنی بر مثل انسان هم میشه. اما یک بار دیگه شما این رو عرض ملاحظه میکنی، نه عرضی، یعنی بیاض یا زهد قرار میدید، نه ابیض و زاهد. در چنین حالتی قابل حمله نیست، در چنین حالتی میشود موضوع، بله میشود عارض، میشود عرض برای موضوع که موضوع قبلا افرادش بودن و برایشون هم میشد، حالا دیگه افرادش نیستن، موضوعش هستن. یعنی جداری که ابیض است این موضوع بیاضه، فرد بیاض نیست، در حالی که جدار فرد ابیض بود. انسانی که زاهج است موضوع زهج است، فرد زاهج نیست، فرد زهج نیست، در حالی که فرد زاهج بود. دقت میکنید با اعتبار عرض رو داره عوض میشه. به یک اعتبار که لاب شرط بگیرید اعراض رو میشوند عرضی و قابل هم و هم میشوند در افرادشون، اما به یک اعتبار دیگر که اونها رو به شرط لا بگیرید میشوند عرض و غیر قابل هم، بلکه عرض عارض میشوند بر موضوعات نه بر افراد، بر همون موضوعاتی که اگر اینا عرضی بودن اون موضوعات افراد می شدن. این چندین اعتبار بود که ما در کلیات اجرا کردیم. اول گفتیم جنس رو می توانیم به اعتبار متفاوت کنیم، بعد گفتیم این اختصاص به جنس نداره، در سایر کلیات هم داریم که با اعتبار می تونیم مختلف کنیم، و توضیح دادیم که چگونه در سایر کلیات اعتبارات مختلف جاری میشه. فنقول و ان المعنى الذي يدل عليه بلفظ الجنس، معنایی که به لفظ جنس بر اون معنا دلالت آورده میشود، ليس يكون جنسا الا على نحو من التصور، اگر یه نوع تصورش کنی میشود جنس، یعنی لابش تصورش کنی، که اذا تغير از اون نحو تصور، یعنی از اون لابش شرطی در بیاد، ولو به ادنا اعتبار، با ادنا اعتباری تفاوت کنه، لابش شرط بشه به شرط لا، دیگه لم یکون جنس، جنس نخواهد ماده خواهد شد، یه بیانی که گفتی. و کذالک، یعنی مثل جنس هست هر یک از کلیات مشهور دیگر، یعنی فصل نوع عرض آن و عرض خواست، همشون اینطور هست که با اعتبار عرض میشه، با یک اعتبار نوع یا فصل یا عرض آن یا عرض خواسته، به اعتبار دیگه عوض میشه، چیز دیگه میشه که گفتم چی میشه. این همه توست دیگه. خب این عنوان کلی بحثم که جنس رو میتوان با اعتبار عوض کرد و ماده اش قرار داد. از بحث ما همینه که جنس رو عوض میکنیم ماده قرار میدیم. گفتیم این در کلیت، این تعویض اعتبار در کلیت دیگه میاد، بعد ایشون میفهمند نه ما بحث در کلیت دیگه نمی کنیم، بحثمون اختصاص میدیم به جنس تو این فصل، چون قراره که تمایز بین جنس و ماده رو بحث کنیم، رضا بحثمون اختصاص میدیم به جنس. وقت در بین جنس مصداقی رو که زیادتر از بقیه مبتلا به اشکاله، یعنی جسم، اون رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. پس بحثمون در جنس است، اون هم در مصداقی از مصادیق جنس که جسم است، این رو بحث میکنیم. یک بار این رو جنس قرار میدیم، یک بار ماده قرار میدیم. بعدن اشاره میکنیم به حیوان هم، با اینکه قرار شد در جنس بحث کنیم، در جسم بحث کنیم، به حیوان هم اشاره میکنیم، میگیم حیوان هم مثل جسم، گاهی جنس است گاهی ماده، به یک اعتبار جنس و یک اعتبار ماده است، اونم توضیح میدیم. ولی بحث ابتدایی ما درباره جسمه. پس اولا در بین تمام کلیات ما درباره جنس بحث میکنیم. بقیه کلیات رو در این فصل مطرح نمی کنیم. ثانیاً در بین مصادیق جنس هم به اون مصداقی که بیشتر از بقیه مبتلا به اشکاله، یعنی به جسم می پردازیم، به بحث در جسم می پردازیم. چرا در جسم اشکالی که حالا لازمه ما به بحث در جسم پردازیم؟ چون در جسم خود طبیعیون دو تا تعریف هست، اون دو تا تعریف باعث این شده که اشکالی پیدا میشه. یک بار در اون بحثی که میخواهن ثابت کنن که صورت جسمیه یا به تعبیری طبیعت جسمیه در همه اجسام مشترکه و لذا مقتضای مشترک داره، اگر مقتضایی و لازمی دارد در همه اجسام این مقتضا و لازم موجوده، فرقی بین جسمی دون جسمی نیست. چرا؟ چون این طبیعت جسمیه در همه اجسام مشترکاً موجوده، پس مقتضا و لازمش هم باید در تمام اجسام مشترکاً موجود باشه. اونجا که این بحثو میکنن، البته بحثی ما نداره، ما میخوام موضوع بحثو تعیین کنم، در اونجا که این بحثو مطرح میکنن از صورت جسمی تعبیر میکنن به طبیعت نوعیه جسمیه، قید نوعیه میارن و جسم نوع فرض میکنن، طبیعت نوعیه جسمیه، جسم نو پس. در یه جا دیگه که میرسن میگن جسم جنس اصل ما تحتهو، جنس اصل ما تحتهو، طبیعی به جنس میکنن. پس در جسم طبیعیون هم اطلاق نو کردن هم اطلاق جنس کردن. از شدن کجا اطلاق نو کردن؟ جاشو طبیعی کردن، هم اطلاق نو کردن هم اطلاق جنس کردن. این باعث اشکال شده که حالا جنس جسم جنس است یا نو است؟ شما هر دو رو گفتید کدومشه؟ ایشون میفرماید چون این اشکال در جسم هست، من در بین مصادیق جنس به همین مصداقی که مبتلا به اشکاله میپردازم و در او بحث میکنم، تا با بحثی که کردم اشکال برطرف بشه. اشکال این بود که چرا جسم هم نوع میدانی هم جنس میدانی؟ جواب این است که به یک اعتبار جنسش میدانیم، به اعتبار دیگر نوعش میدانیم، به اعتبار اینکه لا به شرط هست جنس قرارش میدهیم، به اعتبار اینکه به شرط لا و ماده هست نوع قرارش میدهیم. پس ما داریم بحثی میکنیم که اعتبار جنس و ماده رو تعیین میکند و تمیز بین جنس و ماده رو تمیز بین جنس و ماده میدهد. اون بحث اشکال مربوط به جسم رو هم رفع میکنه، چون در واقع جسم اشکال است که جنس است یا ماده. این بحثی که ما مطرح میکنیم روشن میکنه که هم میتواند جنس باشد هم میتواند ماده باشد، به یک اعتبار جنس است به یک اعتبار ماده است. به همین جهت هم که طبیعیون به همین جهت هم است که طبیعیون هم اطلاق جسم جنس کردن هم اطلاق ماده ممنوع کردن. و نجعل بیاننا فی الجنس، در بین پنج تا کلی ما فقط درباره جنس بحث میکنیم، در تبدل اعتبار در جنس رو لحاظ میکنیم. اون هم در جنس هم و فی مثال یک سر و اشکاله علی متوسطین فی النظر، در مثالی بحث میکنیم که اشکال اون مثال بر کسانی که متوسط در نظر و متوسط در تفکرن اشکالش زیاد می شود. ما درباره اون مثال بحث می کنیم که اون مثال مصداقی از جنس یعنی جسم است. فنقول ان الجسم قد یقال له، جسم گاهی بهش جنس گفته می شه و گاهی بهش ماده گفته می شه. اگر جنس گفته بشود می توانند هم شود، اگر ماده گفته شود جزء شی خواهد شد و هم نخواهد شد، جزء و کل هم نمیشه. اگر ماده باشد جزء میشود و غیر قابل هم، اما اگر جنس باشد کلی میشود و قابل هم. میخوام ببینیم به چه اعتباری این جسم کلی و قابل هم می شود یعنی جنس می شود، به چه اعتباری جز و غیر قابل هم می شود یعنی ماده می شود. این مقدمه بحثه که بعد از چند خط لب وارد اصل بحث می شه. می فرماد که فنقول ان الجسم قد یقال له انه جنس الانسان، جسم رو گاهی بهش گفته میشه جنس انسانه، وقد یقال له انه ماده الانسان، گاهی گفته میشه ماده انسانه. چرا دو تا اطلاق میکنیم؟ الان توضیح میدیم. فان کان ماده الانسان، اگر ماده انسان باشه، کان لا محاله جزءا من وجود الانسان، جزء وجود انسان خواهد شد. و استحال ان یهمل ذلک الجزء علی الکل، این جزء که جسم است دیگر نمیتواند با این اعتباری که برایش کردیم و ماده قرارش دادیم نمیتواند هم شود بر کل، یعنی انسان. اگر جنس گرفتیم قابل حمل بر انسان هست، میشه کلی و کلی قابل حمل. اما اگر ماده قرارش دادیم میشه جزء و جزء قابل حمل. فعلا نظر حالا که روشن شد که جسم میتواند جنس انسان باشد، میتواند ماده انسان باشد، و اگر جنس شد قابل حمل است، اگر ماده شد قابل حمل نیست، حالا که این مطلب روشن شد ما نظر میکنیم که این جسم به چه اعتبار ماده است و غیر قابل حمل و به چه اعتبار جنس است و قابل حمل. فلننظر کیف یکون الفرق بین جسم در حالی که عضو و ماده هستند و بین جسم در حالی که عضو و جنس هستند. فرق بین این دوتا رو میخوام بیان کنیم که اگر فرق این دوتا روشن شد، ما بعدن که بحث در احکام این دوتا کردیم دیگه مشکلی نداریم، راه برای بحث در احکام باز میشه، معلوم میشه که این حکم مربوط به چه موضوعی است، اون حکم دیگر مربوط به چه موضوعی دیگر، خلطی دیگه رخ نمیده. اگر ما احکام ماده رو یا احکام جنس رو بیان کردیم، اینطور نیست که خلط کنیم احکام ماده رو برای جنس بار کنیم، احکام جنس رو بر ماده بار کنیم، نه، چون دیگه الان برای ما جنس و ماده مشخص شده. در این بحثی که شروع میکنیم جنس و ماده مشخص شده، احکام هم مشخصه که این حکم مربوط به ماده است، ربطی به جنس نداره، اون حکم مربوط به جنس است، ربطی به ماده نداره. پس ما در صدد بیان حکم ماده و حکم جنس هستیم. اگر تشخیص بدیم که این جسم مثلا به چه اعتبار جنسه، به چه اعتبار ماده است، راه برای اون بحثی که در پیش داریم که بحث در احکام ماده و جنسه آسان باز میشه. فهونال که، یعنی حالا که اون وقتی که روشن شد فرق بین جسمی که ماده است و جسمی که جنس است، یسیر و لنا سبیلون، برای ما راهی می شود به این که بشناسیم ما نورید و بیانه او، بشناسیم اونوری که می خواهم بیان کنیم، یعنی حکم جنس رو و حکم ماده رو. اگر ما ماده و جنس رو شناختیم، حکمشون رو که نورید و بیان کنیم خواهیم شناخت، و الا اگر ما ماده و جنس رو نشناسیم، حکم این دوتا رو به هم خلط خواهیم کرد و حکم جنس رو به ماده میدیم، حکم ماده رو به جنس میدیم، یه خلطی رخ میدهد. پس ما ناچاریم که فرق بین جسمی رو که ماده اعتبار شده و جسمی رو که جنس اعتبار شده بدانیم، تا هم خلطی نکنیم، همراه برای معرفت مانورید و بیانه، مانورید و بیانه باز بشه. از فاذا اخذنا الجسم جوهرن، شروع به این بحث میکنیم که جسم به چه اعتباری ماده است و به چه اعتباری صورته، که این شرح در جمعه سایی توضیح داریم.